بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد میگم خدمت همکاران گرامی. امروز خدمت آقای دکتر ساجدی هستیم. بحث معانی عقل در فلسفه و دین و ظرفیت‌های آن برای علوم انسانی که کرسی علمی ترویجی آقای دکتر هست و خدمت خانم دکتر اورکپور هستیم که زحمت نقد این کرسی رو عهده‌دار هستند. در فراز اول این مبحث خدمت آقای دکتر بودیم. من فقط یه چشم‌اندازی رو ارائه بکنم که وارد حوزه بس بتوانیم بشویم. جناب آقای دکتر ساجدی از مفاهیم مختلفی که عقل دارد گفتگو کردن و یک چارچوب تقسیم بندی عقل رو که فرمودن در ارتباط با از کندی شروع شده از فارابی ابن سینا و اثاره اونو در بحث های مولا صدرا در واقع مطرح فرمودن آقای دکتر و استناد به اسفار کردن و تقسیم بندی از مفاهیم عقل داشتن که از جمله این تقسیم بندی ها بحث عقل عرفی بود که بحث عقل کلامی بود و بحث عقل کلامی رو مرتبط کردن با مباحثی که اشاعره و معتزله و شیعه دارد در ارتباط با و صحبت از نوع استدلال هایی که در عقل کلامی است که بر آرای محموده استواره و مبتنی بر مشهورات و مقولات و مسلمات هست.
قیاس جدلی بود
و وارد بعد عقل فلسفی ما شدیم و آقای دکتر ساجدی در ارتباط با مبحث عقل فلسفی سه در واقع تقسیم بندی رو مطرح کردن. یکی عقل برهانی بود، یکی عقل در علم و نفس بود و دیگری عقل در جهان شناسی بود که
عقول سماوی
مطرح کردن. عقول سماوی رو برای مطرح کردن و وارد حوزه بحث یقینیات شدن و بدیهیات شدن. صحبت از عقل در علم و نفس هم آقای دکتر ورود پیدا کردند و اونجا بحث هایی رو در این ارتباط مطرح کردند. از عقول سماوی صحبت شد و
مراتب طولی عقل
مراتب طولی عقل رو
بالقوه
و عقل بالتفسیر و عقل اجمالی رو آقای دکتر برشمردند که این خلاصه از مبحث خدمت آقای دکتر بودیم. خدمت خانم دکتر اورکپور هم بودیم که خانم دکتر در نقدهای خودشون یک گریزی مطرح بس کردن بین عقل سنتی و عقل متجدد و در مبحث عقل این پیوندی رو خانم دکتر اورکپور میخواستن ایجاد بکنن که اگر صرفا متمرکز بر عقل سنتی بشویم شاید اون اتفاقاتی که در حوزه عقل پیش آمده و فهمی که در ارتباط با علوم انسانی جدید هست رو ما به خوبی نتوانیم فهم بکنیم و لذا اگر میخواهیم بگونی عقل سنتی رو به عقل با عقل متجدد ارتباط بدهیم بایستی یک زمینه های مشترک اگر به ذهن من مونده باشه خانم دکتر یاری بفرمایید یک زمینه های مشترکی رو بین اینها بیابیم و این نیست که ما بخوایم عقل متجدد رو مردود بکنیم بلکه میخواییم به مرزی برسیم که بگوییم که ما داریم در علوم انسانی که تحت عنوان علوم انسانی اسلامی میخواهد مطرح بشود چیزهایی رو میخواییم اضافه کنیم بران چه که می تواند تبیین بهتری از مبحث عقل رو در ارتباط با حوزه علوم انسانی اسلامی ارائه بکند و این یکی از اون مباحث قابل توجه هست که حالا انشاءالله امروز پی خواهد گرفته شد. از ناقدینی که در همکارانیم که در جلسه بودن آقای دکتر گودرزی بحث مفهوم سازی و طبقه بندی رو مطرح کردن و خدمت آقای بخردم بودیم که در این جلسه مبحثی رو مطرح کردن که در ارتباط با این قضیه بود که به نظر می رسد پژوهشکده بایستی رو مبحث عقل تمرکز بیشتری داشته باشه و اون ارتباط بین عقل و بحث علم انسانی رو یا علوم انسانی رو ما یک واقعی دقیق‌تری انشالله داشته باشیم. من یک چشم‌اندازی از آن چه که بود رو حالا به ذهنم مونده است و عرض کردم خدمتون که اگر اجازه می‌فرمایید خدمت آقای دکتر ساجدی باشیم. 45 دقیقه آقای دکتر کفایت می‌کنه؟
حالا شاید هم کمتر.
بله. و بعد خدمت خانم دکتر راکپور هستیم که ادامه بحث‌های نفت رو انشالله خدمت شما شما استفاده کنیم. خدمت شما استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عواقب امورنا خیرا. خب بنده هم تشکر میکنم از دوستان به جای دکتر خرمایی که به خوبی جلسه قبل رو اداره فرمودند و همچنین خلاصه مفیدی هم این جلسه ارائه فرمودند که پیوند بزنیم مطالب این جلسه به جلسه قبل. و حقیقتش ما این جلسه رو عنوانش رو داشتیم معانی عقل از دیدگاه فلسفه و دین و ظرفیت های اون برای علوم انسانی، اون قسم دو گذاشتیم. مفهومش این بود که این ادامه همون جلسه قبله. دلیلمون هم این بود که در جلسه قبل به دلیل کثرت حالا مطالب و یا خواسته ها و از طرفی عکس العمل ها و به حساب نگاه های حالا موافق و مخالفی که به مطلب بود فرصت نشد که کامل به حساب نکات رو بررسی کنیم یا احیانا نقد و ایراداتی که وجود داشت پاسخ بدیم. بنابراین در این جلسه ما عمدتاً کار رو متمرکز می‌کنیم بر پاسخگویی به نقدهایی که موجود. خب مشخصاً سرکار خانم دکتر اورکپور زمینی که خیلی استفاده کردیم از نقادی‌هایشون، مثلا پیشنهادی که فرمودن در خصوص ملاحظه بسیار روند تعقل در مغرب زمین قابل سادو دارم، اما یه نکات وجود داره که پیرامون همون بحثای بنده بود و من اینا لازم هست که پاسخ بدم. از صحبت بدوتون، اولین نقد این بود که شما آمدید معانی عقل رو به عنوان به حساب مشترک لفظی، اصلا واژه عقل رو به عنوان مشترک لفظی تلقی کردید، حالا ولو که در فلسفه مال صدرام آمده. و اگر ما با توجه و با تمرکز به اشتراک لفظی عقل جلو بیریم به جایی نمیرسیم و این کاربرد برای ما نخواهد داشت و توی مسائل مثل علوم انسانی هم خیلی نمیتونه استفاده بکنیم و باید بریم به سمت اشتراک معنوی. اینو من لازم دیدم یه قدی باز کنم ببینیم حالا اولا اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی، ثانیا حالا اگر ما به هر حال این دوتا رو چطوری بتونی به هم پیوند بزنیم و از هر دو چطوری بتونیم استفاده بکنیم طور کاربردی. ببینیم عقل چون حداقل دو تا معنا ازش ارائه میشه، حداقل یعنی وقتی در واقع همه رو جمع جور بکنیم و نگاه کلی بکنیم به همه این معانی ببینیم که حداقل این دو معنا رو از عقل میفهمیم. یکی عقل به معنی یک قوه، یک قوه عرض شود نفس و روح انسان، قوه‌ای که در واقع میتواند ادراکات کلی داشته باشه، مفاهیم کلی رو درک بکنه و محصول این قوه میشه مدرکات کلی، حالا هم از ادراکات نظری و عملی. خب یکی به معنی قوه که خب این میشه یه تبیین وجود شناختی از عقل. ببینید عقل با تبیین وجود شناختی قوه از قوای نفسه و شاید هم بگیم بالاترین قوه از قوای نفسه که اصلا وجه تمایز بین انسان و حیوانه. اما عقل فقط به این معنا به کار نمیره، عقل به معنی دستاوردهای عقلی هم به کار میره. وقتی میگیم مثلا این گزاره، این روش عقلی است، این متد عقلی است، اون یکی حسی است، اون تجربی است، اون عرفانی است، اینا وقتی که ما وارد بحث روش شناسی و متد بشیم دیگه عقل رو با تبیین وجود شناختیش تعریف نمی کنیم، بلکه عقل رو با تبیین معرفت شناختیش تعریف می کنیم. یعنی منظورمون اون مکتسبات عقل است، مکتسبات عقل، یعنی آنچه که با این قوه به دست آمده است، یعنی دستاوردهای عقل بشری. دستاوردها عقل به معنای دستاوردهای عقل بشری خب یه تبیین معرفت شناختی است. حالا سوال اینجا که اینجا آیا بین این دوتا تبیین به حساب وجه جامع وجود داره؟ بله، البته که وجه جامع وجود داره بین اینها. وجه جامعشون همون تجردشونه، به معنا که قوه عقل به عنوان یکی از قوای نفس مجرد است، چنان که خود نفس و روح انسان مجرده، از اون طرف مدرکات هم مجرده، یعنی ادراکات معقولات هم مجردن. ادراک علم امر مجردی است، مادی نیست. تجرد از ماده در واقع وجه جامع، وجه اشتراکی بین همه معانی عقله که گفتیم اگه همه رو خلاص کنیم در این دو تا. حالا اگر تفصیل هم میدیم، عقل به معنای کلامیش، به معنای عرض کنم فلسفی، به هر سه معنای فلسفیش، استدلال یقینی، عقل برهانی، عقل عرض کنم حالا علم و نفسی و عقل اخول سماوی، عقل به هر معنای شما در نظر بگیرید یک وجه جامعی داره و اون تجرد از ماده هست. اینا در واقع عقل موجودی است که مجرد از ماده. حالا اما از این موجود یک موجود عینی ابجکتیو وجودی باشه، یعنی خارجی باشه، موجود خارجی، یا نه موجود از سنخ علم باشه. خب به همین دلیل هم ما اصلا یه قاعده داریم تو فلسفه اسلامی، مخصوصا در فلسفه مولا صدرا روش تاکید شده، اون قاعده اتحاد عالم با معلوم یا اتحاد عاقل با معقول، اتحاد عقل و خود عقل یعنی قوه عقل با معقول یعنی دستاورداش، یا با هم اتحاد وجودی دارن. دلیلش هم همون تجردشون هست، تجرد از ماده. این مهمترین دلیلش اینه. خب پس بنابراین اگه ما دنبال یک وجه جامعی بین تمام معانی عقل میگردیم، پیدا میکنیم هست وجود تجرد ماده. اما چرا میگیم مشترک؟ یعنی چرا جناب مال صدر رو اشتراک لفظی تاکید داره؟ برای که میگه ما این به حساب تعریف میکنیم دیگه، یه وقت عقل رو تعریف میکنیم به عنوان یک قوه، این با رویکرد وجود شناختی تعریف میکنیم، یه وقت عقل رو تعریف میکنیم به عنوان دستاوردها. خب تو اون تعریف در واقع اون دوتا تعریف میشه، دوتا یعنی مقایده داره با هم، غیریت داره از جهت، یعنی در واقع یک وجود عینیست، دیگری در سنخ، یکی از سنخ وجود عینی است، یکی از سنخ وجود ادراکی است. دو تا وجوده، هر دو وجوده، متو دو مرتبه از وجوده، پس اینا مراتب از وجودن. ببینید خود عقلی وجوده، دستاورداش محصولاتش هم یه وجود، همش وجوده، متو اینا دو مرتبه از وجودن، یک مرتبه وجود عینی، مرتبه وجود ادراکی. توجه می‌فرمایید؟ به خاطری که مراتبشون هم متفاوته، پس تعریف‌های مختلفی پیدا می‌کنن، ولی که وجه جامع داشته باشه. بس اگه ما دنبال پیوند زدن، که نکته دومی که خانم دکتر فرمودن و خیلی هم به جا هست، واقعا هم تو ما باید دنبال یک وجه جامع باشیم که اینا رو به هم پیوند بزنه، وگرنه اون معانی خیلی متشتت و متفرق به درد اون نمیخوره. قطعا همین هم هست، با ما دیگه فرصت نشد در جلسه پیشی پیوند برقرار بکنیم، پیوند باید بزنیم. اون پیوندی که میزنیم همینه، در واقع ما به دنبال یک معنایی از عقل هستیم که معنا وجود داره دیگه، یعنی ما واقعیت اینه که عقل یک معنای مجرد است، هم ذاتاً و هم فعلاً، هم در مقام ذات هم در مقام فعل این تجرد از ماده داره، و این به عنوان یک منبع شناخت برای علوم انسانی ما ضرورت داره که بهش ملاجه بکنیم، عنوان منبع علوم شناسایی قرار بدیم و بهش حجت بدیم، بهش اعتبار بدیم. حالا وقتی که میگیم به عنوان، وقتی که میگیم بخوام از این مفهوم و این منبع استفاده بکنیم برای علوم انسانی، عمدتاً ناظر اون تبیین معرفت شناختیش هست که به درد ما میخوره. تبیین، حالا هر دو، حالا اینجا باز استفاده از در علوم انسانی عرض می‌کنم، هر دو تبیین به درد ما می‌خوره، به کار ما میاد. چگونه؟ تبیین وجود شناختی عقل که اون بس قوه هست به درد ما می‌خوره برای شناخت انسان، برای انسان شناسی. اونجایی که ما برای علوم انسانی نیاز داریم که انسان رو به خوبی بشناسیم، اون تبیین هستی شناختی عقل به درد اون می‌خوره. در واقع تبیین هستی شناختی عقل تبیین انسان، شناخت انسان است. اون علم و نفس هست، مباحث علم و نفسی که در واقع تبیین انسان. قطعا اگر ما انسان رو به خوبی نشناسیم، علوم انسانی هم که بر پای این انسان و نقش این انسان در جامعه شکل بگیره، اون علوم انسانی پایه درستی نخواهد داشت، بر پایه یک شناخت عمیق و درستی نخواهد بود. پس تبیین وجود شناختی عقل به درد ما میخوره در انسان شناسی، تبیین معرفت شناسی، معرفت شناختی عقل هم به درد ما میخوره در روش شناسی. در روش اساسا متدولوژی و روش شناسی از سنخ معرفت شناسیه، از شاخهای معرفت شناسیه. ما دستاوردهای عقل بشری که اون مکتسبات عقلی باشه، اینا رو باید به خوبی بشناسیم، ویژگی هاشو بدونیم، اینکه قیاسات عقلی چگونه قیاساتیه، آیا با قیاسات تجربی یا قیاسات عرض کنم کلامی که جدلی باشه میتونیم در این حوزه به کار ببریم، نمیتونیم، اگر به کار ببریم جاش بدونیم کجا، اینها رو بازشناسی بکنیم. یعنی این شناخت یقینیات و برهان، شناخت یعنی شناخت قیاس‌های برهانی، شناخت قیاس‌های جدلی. و کلاً متدولوژی فلسفی که متدولوژی تعقلی باشه و متدولوژی کلامی که متدولوژی جدلی باشه و همچنین متدولوژی علوم تجربی که روش تجربی باشه، این متدولوژی‌ها همه تو حوزه شناخت و معرفت‌شناسی همه اینها به کار ما میاد. ولی سرانجام باید اینها در راستای شکلگیری قیاسات یقینی، قیاسات برهانی قرار بگیرن. یعنی ما به حساب از قیاسهای جدلی به کلامی استفاده میکنیم، نتیجهش رو به دست میاریم، نتایج کلامی، نتایج قیاسهای تجربی، اینها همه به عنوان اون سقرای قیاسات عقلی ما قابل استفاده خواهند بود. ما برهان های عقلی هم که مثلا فرض کنید برهان نزد، برهان نزد یه برهان عقلیه، حالا یا دلیل نزد، اگه بتونیم برهان تعریف، اینجا بحث هست اختلاف نظره که آیا بتونیم برهان تعریف کنیم یا نه، این صرفا یک دلیله. حالا فرض کنید که ما برای برهان نزد بودیم یه برهان باشه، برهان نزد برهان نیست که یقینیست به این معنی که درسته که دو تا مقدمه داره، صغرا و کبرا. صغرای اون برگرفته از تجربه است، صغرای اون میتوان حالا از تجربیات فردی استفاده کرد یا از تجربیات دانشمندان علوم تجربی استفاده کرد. صغرا این که جهان منظوم است، شناخت نظم در جهان چجوری به دست میاد، ما از کاوش های فکری دانشمندان علوم تجربی خوب میتونیم استفاده بکنیم برای اثبات صغرای این قیاس فلسفی. ولی این قیاس و این برهان فلسفی به این معنا که تکیه اصلی قیاس های برهانی روش رو کبراشون هست. کبرا اینه که هر جا نظم داریم اونجا ناظم داریم، هر منظومی ناظمی داره، جهان منظوم است، هر منظومی ناظم داره، پس جهان ناظمی داره. توجه میکنی؟ حالا برهان های دیگه همینطوره. بنابراین ما از تجربه حتما استفاده میکنیم، از برهان های تجربی و از برهان های کلامی حتما استفاده میکنیم، از عرف استفاده میکنیم تو بحث شراخت به حساب عرف و جامعه اینها ولی همشون کمک میکنن برای اون مقدمه اول قیاس ما، برای که اون صغرار ما بتونیم خوب شکل بدیم، اون گزاره صغروی را، اون قضیه صغروی را بتونیم خوب شکل بدیم. کبرا رو دیگه ما از تجربه نمیگیریم، کبرا رو از جدل نمیگیریم، کبرا رو عرض کنم از سایر، کبرا رو از عقل میگیریم. مهم اینه که کبرا ما کبرای عقل باشه، که البته با وحی باید هماهنگ باشه. رو بحث هماهنگی با وحی رو من در یه فرصت دیگری شاید دارم جلسه اگه برسم اشاره بکنم، که البته ما معتقدیم که اون آنچه را که عقل بفهمد با وعی هماهنگی است و مغایرتی نداره، عقل برهانی در واقع. خب پس ما پس پیوند بیانی همین میشه که ما در واقع از همه متدها استفاده بکنیم تا برسیم به عقل فلسفی. اینجا منظور از عقل فلسفی در حوزه علوم انسانی عمدتاً روی کرده معرفت شناختیش است، چون دنبال روش هستیم، متدولوژی است. هر چند که من باورم اینه که اون روی کرده وجود شناختیش هم حتما به دردون میخوره تو بس انسان شناسی، چون تو علوم انسانی هم انسان شناسی نیاز داریم هم معرفت شناسی نیاز و متدولوژی. این هم یه نکته که فرمودم پیوند اینها چگونه میشه. اینها حتما با هم پیوند میخوره، هم به لحاظ ماهوی با هم وجه با اشتراک دارن، ماهویشون همونی که وجه اشتراکشون همهشون موجود و مجردن، و هم به لحاظ روش شناختی حتما اینها به هم مرتبطن و جزیره های بیگانه از هم نیستن که بگیم که نه اینا کاری مشکل ما رو حل نمی کنن، باید دنبال وجه جامعه باشیم. حتما وجه جامعه داره. خب اینجا من در تایید عرایزم اشاره هم می کنم به سخنی که از امیرالمومنین، منسوب امیرالمومنین هست در کتب حدیثی، اونجا که عقل رو به دو قسم تقسیم کردن، فرمودن العقل و عقلان، مطبوع و مسموع، و لا ينفع مسموع اذا لم يكن مطبوع، كما لا ينفع ضوء الشمس و ضوء العين ممنوع. این سه بیت منسوب به حضرت که عقل دو جوره، عقل طبیعی و عقل سمعی. عقل طبیعی هم میشه قوه عقل، اگر این قوه عقل در وجود انسان نباشد یا کمرنگ باشد، ضعیف باشد، حضرت میگه که دستاورداش هم ضعیف خواهد بود. عجوبه. چون میگه ولا ینفع مسموع اذا لم یکن مطبوع. اون عقل سمعی، اون عقلی که دستاوردهای این عقل طبیعی هست، اگر اون دستاوردها، اون مکتسبات، اگر میگه اون مکتسبات عقلی به درد انسان نمیخوره اگر اون اصل عقل پایه‌ای، عقل طبیعی وجود نداشته باشه. یعنی اون قوه اگر قوه قوی نباشه، دستاوردهاش هم قوی نخواهد بود. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینجا میبینید دو قسم میکنه، این گویی که خب تقسیم شد دو قسم. بله وجه جامعشون تجردشون از ماده است، اما اینا دو تا تعریف دارن، یکی از سنخ وجود عینی، دیگه از سنخ وجود ادراکی است. خب کما لا ینفع، حالا تشبیه هم میکنن حضرت، میفرمان کما لا ینفع ضوء الشمس و ضوء العین ممنوع. میگه همینطوری که اون به سان نور خورشید سودی به انسان نمیبخشد اگر که چشم نابینا باشه، کسی که نابینا هست علاوه بر چشمی، چه خورشید بتابد چه نتابد، چه روز باشد چه شب باشد، درش فرق نمیکنه. بینایی، یه قوه بینایی باید باشه تا شما از نور خورشید بتونید بهره ببرید. اگه قوه بینایی نداشته باشی، نور به تابت نداشته، چه دردی میخوره؟ فرق بدن. اون قوه باید وجود داشته باشه. بعد طبیعی عقل به طبع، اصل عقل به سم، محصول عقل به طبع. خب این سخن حضرت. حالا در این که اهمیت و ارج و قرب این عقل چقدر زیاده که احادیث خیلی فراوان داریم، یکی دو تا اشاره من میکنم. فرمود ما خلق الله خلقا اکرمه علیه من العقل، به خداوند گرامی تر از عقل چیزی را نیافرید، ارزشمندتر از موجودی به نام عقل چیزی نیافرید. ما کسب احد شیئا افضل من عقل یهدیه الی هدا. میگه احدی چیزی را با فضیلتر، ارزشمندتر از عقل پیدا نمی کند، اونم عقلی که این صفت داشته باشه، عقل یهدیه الی هدا، عقلی که او را به سوی راه راست، به سوی هدایت رهبری کند. او یرده عن ردا، یا او را از زشتی و پلیدی، زلالت و گمراهی دور کند. و ما یعقل ها الا العالمون که در قرآن و بماند. خب توجه بفرمایید، اینم یه نکته که حالا دیگر از نقدهای خانم دکتر بس این بود. حال اینا الان من منتظرم که صحبت های خانم دکتر بشنوم و چالشی هم بود من هستم که اگر سخن درست بود بپذیرم، اگر نبود باز صحبت کنیم که به حد وفاقی برسیم. عرض شد من حضورتون. نکته دیگه فرمودن بس فطری بودن، فطره. خب ببینید، من اونجا اگه گفتم فطری بودن یا حتی از حکما نقل کردم، درست فطری بودن رو به اون معنی گرفتم که بر اون مطهری میگیره. بر اون مطهری تو اون کتاب فطرتش میگه ما دو جور فطره داریم، فطرت عقل و فطرت دل قلب. بله، فطرت عقل، منظور فطرت عقل چیه؟ منظور همون فطریات عقل است، یعنی آنچرا که عقل میتواند به بداهت بیابد، اون بدیهیاتی را که برای عقل امر بدیهی است و دیگه نیاز به اکتساب نظر استدلال نداره، همون در واقع یافته های عقل بالقوه که قبلا عرض شد. خب این وجود، این معنا، این اصطلاح وجود داره توی حساب فلسفه ما. عقل چه؟ فطرت دل، منظور فطرت قلب، یعنی اون گرایش ها، اون تمایلات، اون به حساب گرایش های فطری انسان، این روح انسان و نفس انسان سری گرایش هایی داره، گرایش های اصیلی داره که اینا مواظب باشیم آلوده نشه، اصالتش حفظ بشه. گرایش به سمت حقیقت جویی، گرایش به سمت کمال جویی، گرایش به سمت عدالت، عدالت و وزیر، گرایش به سمت حب، محبت، عشق، عشق به خدا، عشق به یک دیگر، محبت، دوستی، اینا گرایش های فطری انسان. خب اینم اون شو فطر. خب حالا یه مفهوم دکارتی اینجا وجود داره از فطرت که به نظرم من برداشت من از آره دکارت اینطوری، حالا اگر که من اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید، برداشتم از دکارت اینه که وقتی میگه با نور فطرت ما میتونیم مثلا خیلی مسائل رو ببینیم و اون برهانهای خداشناسی و خودش رو عمدتاً متکی میکنه، مبتدی میکنه بر نور فطرت، به نظرم منظور همون فطرت عقله. فطرت عقل نه با من، نه با اون تعریف که ما حالا به طور مشخص تو فلسفه داریم، عقل بالقوه اینها، منظور این که عقل در واقع با اون به حساب اصالت اولیش، به اون عقل دست نخورده، اینطور میفهمم از حرف دکارت، عقلی که اگه دست نخورده، یعنی عقلی که هنوز به حساب پیش زمینه هایی از اینجا و اونجا، پیش فرض هایی از علوم دیگر، از اشیای دیگر به دست نیورده، اون عقل به حساب سرشتی دست نخورده انسان بهش میگه که مثلا بله وجود مطلق، کمال مطلق نمیتواند که وجود نداشته باشد، چون برهان اثبات وجود خداش مقتدیست بر برهان کمال مطلق. میگه ما کمال مطلق رو میفهمیم، پس هست اون کمال مطلق. اگر خدا کمال مطلق است، بعد حالا اگر مورد این اعتراض قرار میگیره که خب این کمال مطلق شما میفهمید، چگونه از این فهم و ذهن پل میزنی به هستی خارجی، وجود خارجی، چطور میگه هست؟ خب میفهمید، خب در ذهن شما فقط باشه، فقط ممکنه یک مفهوم باشه، این چطور از این مفهوم پل میزنی بگی که این جوان چرا که من میفهمم کمال مطلق است، علم مطلق داره، حیات مطلق داره، قدرت مطلق است، این هست، چجور پل میزنی؟ میگه با نور فطرت. نور فطرت میگه چی تو؟ میگه دلیلش استدلالی که میکنه اینه، میگه من آنچه را که از خدا میفهمم کمال مطلق، کمال مطلق یعنی هر آن چی که کمال است داره. خب یکی از اون کمالات وجوده، میگه وجود هم کماله دیگه، پس هست کافیه. میبینی من میفهمم که کمال، کمال مطلق، این کمال مطلق من میفهمم نمیتونه نباشه، چون من میفهم در ذهن من هست، کسی از خارج به من نگفته. او دیو فضی، دیو پلید رو مطرح میکنه، میگه ممکن کسی بگه دیو پلیدی داره دائم تو رو فریب میده، میگه که کمال مطلق، نه میگه او فضی دیو پلید هم یه جوری دیگه پاسخ میده که من دیگه تفصیل نمیدن، ولی سرانجام به اینجا میرسه. ببینی من میگم کمال مطلق، خب بله علم کمال است، به نفع مطلقش او داره، قدرت کمال مطلق، از جمله وجود، وجود کمال است، که کسی کمال مطلق باشه که وجود نداشته باشه، اینه چه؟ ببینید قانع کننده نیست ها، به لحاظ عقل و لحاظ برهانی قانع کننده نیست، ولی باز اون اشکالات مستشکلین به قوت خودش باقیه. یا جناب کانت مثلا میاد میگه که اساساً وجود محمول واقع نمیشه، یکی از ایراده که کانت میگیره اینه. یعنی اون نگاه آنسلمی که دکارت داره، این نگاه آنسلمی خالی از اشکال نیست، اشکال ولی برای خودش جا افته، با حرف ازم میره، برای خود دکارت جا افتاده که اون نور فطرته یعنی چی؟ یعنی میبینی من طبعه، یعنی اون عقل طبیعیم، اون سرشت انسانیم، سرشت ناآلوده و ارز کنم ناآمیخته با چیزای دیگه. این به من میگه که هست، کفایت میکنه. یه معنای از به حساب عقل فطریه که دکارت داره، حالا خیلی یعنی نزدیک به اون فطرت ما، ولی این اون نیست. حتی هم تعریف هم قدیم اتفاق داره، اگر اینجا هم نکته بود حتی هم بگید ما استفاده میکنم. فهم چیزی من از آرای دکارت فهم نمیده که حتی میدونم لحاظ برهانی حتی هم اشکال داره، ما اشکال میگیریم بهش. ما میگیم اگر اون به حساب توی استدلالمون برای اثبات وجود خدا، اگر گام اول روی هستی وجود خارجی کنا که موجودو روی وجود خارجی نگذاریم، نمیتونیم صرفا از ذهن پل بزنیم به وجود به خارج، نمیتونیم صرفا از سابجکت پل بزنیم به آبجکت. جناب ابن سینا گام اول روی وجود خارجی میذاره، میگه هنایی که موجود همه قد قبول کنید که اینجا موجودی هست. حال وقتی قبول کردیم موجودی هست، یعنی از خارج داریم چیکار میکنیم؟ حال این موجودی که هست میپرسیم چگونه هست، و یا اول چرا هست، ثانیاً چگونه هست. خب چراییش و چگونهش که دنبال میکنیم میرسیم به وجود خدا، وگرنه به دور میجابه یا به تسلسل میرسیم برهان امکان وجود مثلا جناب ابن سینا یا امکان فارابی و غیره. اون گام اول رو میذاره رو خود موجود خارجی، ولی جناب دکارت گام اول رو میذاره روی عرض کنم فهم ما از کمال مطلق. میگه چون من میفهمم پس هست. بعض اونیا میگه که بنابراین اشکال علاوه برهانی میشه به دکارت گرفت، ولی نگاهش به مسئله نور فطرت همچین نگاهیست. خب این هم یه مطلب. نکته دیگری که فرمودند عرض شود بزرگتون، آها عقل کلامی رو آیا میتونه عقل تجربی نکنید؟ عقل کلامی نه، قطعا با عقل کلام با عقل تجربی یکی نیست. خانم دکتر عقل تجربی که میگیم دقیقا نگاه تجربی داریم، مثلا تقسیم مدی هم که جناب علامه جوادی عاملی داره، یه عقل یا تجربیه یا تجدیدیه یا نیمه تجدیدیه. اونجا تجربی رو دقیقا در برابر عقلی قرار میده، تجدیدی قرار میده. نیمه تجربی گفتیم عقل ریاضی، تجربی عقل فلسفی. عقل تجربی یعنی در واقع عقلی که دستاورد آزمایش های مکرر عرض کنم تو علوم تجربی است، یعنی آنچه که ما در اون تجربی با تکرار با آزمایش به دست میاریم و بر اساس یافته های این آزمون هامون این آزمایش هامون فرضیه سازی میکنیم، و بعد از این فرضیه وقتی که این فرضیه چند سبایی بر کرسی پیروزی نشست، این فرضیه به تئوری میرسه تا حالا تئوری های علمی روش شکل میگیره دیگه. و قوانین هم که تو علم خیلی کم داریم، قانون عدد انگشتان دست شاید بیشتر نداشته باشه. آنچه هست تئوریه، یعنی پیکره علوم تجربی با این تئوری ها ساخته شده. تئوری اصل انرژی تئوری اصل از کنم علم. حالا یا نظریه انرژی جنبشی گازها که مبتنی بر چندین فرضیه است تئوریه بالاخره. توجه می‌فرمایید؟ خب این میشه عقل تجربی. حالا این عقل تجربی، حالا آیا عقل کلامی عقل تجربی؟ عقل کلامی به یه معنای عامی، عقل تجربی به معنی عام به یه معنا که نه تجربه مفهوم ساینسش، مفهوم عام تجربه بشری، تجربه انسان در زندگی بر اساس تجربیاتی که انسان عرفی. این عقل کلامی خیلی به عقل عرفی نزدیکه. در عقل عرفی مثلا فرض کنید احسان به والدین رو خوب میدونه، عقل کلامی هم همین رو میگه. این عقل کلامی مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر جدلیات و آره محموده. این آره محموده این چیه؟ آره محموده آن چرا که عرف عقلا میگه، عقلا این عرف جامعه خوب میدونه. بنابراین به این معنای کلی شاید بتونیم تجربه معنای مفهوم کلیشه، تجربه اجتماعی فردی و اجتماعی اونه. به این معنا شاید بتونیم این دوتا رو یک کاسش کنید در زیر یک پوشش قرار بدید. وگرنه نه، عقل تجربی مفهوم ساینس حتما جدا از عقل کلامی، این حتما مرز بینشه شکی هم نیست، اصلا دو تا مفهوم جداگان است کاملا. عقلی به تجربه عقل ریاضیه، عقلی که ریاضیات میفهمه و این نیمه تجریدیه. چرا نیمه تجریدی؟ چون ریاضیات یک سری در طبیعت داره، یک سری در معرفت، در ذهن. یعنی من اگر میگم مثلث، درسته که مثلث یه مفهوم تجریدیه، اما میتونم توی چی؟ توی جسم نشون بدم. یه زاویه رو میتونم نشون بدم، ولی قواعدش بزنم دستم نیمه تجریدی. خب از صحبت بزرگتون اینم یه نکته. نکته دیگه که فرمودند، بل تعمیم عقل که نکته عرض کردم، نسبت بین عقل سنتی و متجدد کامل من میپذیرم. همینطور ما باید، حالا نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم همینه، ما باید تلاش بکنیم یه جوری پیوند بزنیم بین اون معانی که و مفاهیمی که از عقل در به تفکر سنتی مون داریم، در فلسفه اسلامی داریم، با تفکر مثل جدید. منتها باید به یاد داشته باشیم که این پیوندی که میخوره این دوتا با هم، در واقع از محصول این به حساب تضارب این آرا و بحث بین عقل سنتی و عقل متجدد، از این تضارب این آرا یک امر جدید متعالی زاییده شود و به وجود بیاد، به گونه ای که هماهنگ باشد با آنچه را که ما در وحی داریم. ببینید، ما عرض کنم حضورتون، مثلا من حالا یه مثال بزنم که اون نگاه احترازی من چیه. اینجا دو تا نگاه وجوده، یک نگاه احترازی، یک نگاه حالا تجمیعی، نگاه تکمیلی. نگاه احترازی من به این اینه که ما اون عقل متجدد رو، اگر مثلا فرض کنید عقل هیوم رو، عقل به مفهوم تجرب عقل هیومی رو در نظر بگیرید، خب عقل به مفهوم هیومیش قطعا با قاعده علیت هماهنگ نیست، سازگاری نداره. ببینید، یعنی به حساب هیوم اساسا قاعده علیت رو میبرد زیر سوال. خب اون چه عقل حالا تجربی یا فلسفی، عمدتا هیومن نگاهش نگاه فلسفی دیگه، چه عقل تجربی یا فلسفی وجود داره که یک اصل بدیهی به نام علیت رو ببره زیر سوال، یا لااقل بگیم تبیینی از علیت ارائه میکنه که با واقعیت جور نیست، با تبیینش، تبیین روانشناختی بیشتر از علیت، با اون ضرورت علی رو ضرورت روانشناختی میدونه، ضرورت در واقع عینی نمیدونه، که ما در فلسفه خودمون وجوب رو تأکد وجوب وجود میدونیم، وجوب ضرورت تأکد وجوده، یعنی تو من مسابقن، یعنی وجوب وحدت، وجوب بساطت، اینها که صفات وجود هستند در فلسفه اسلامی اینطوریه، اینا که صفات وجود هستند، صفات ذاتی و اولیه وجود هستند و مثل خود وجود عینیت دارن در خارج. اجداری، یعنی همطور که در اندیشه مول صدرا، حکمت متعالی مول صدرا، وجود اصالت داره، به این معنا اصالت داره، این چی؟ یعنی وجود یک حقیقت عینی خارجی است، وجود حقیقت وجود در خارج هست، حقیقت وجود، و آنچه که در خارج حقیقت وجود است ماهیت امر اعتباری است، ماهیت به تبع وجود حاصل میشه، ماهیت حد وجوده، ماهیت عرض کنم مقدار وجوده، حد وجوده، اولا به ذات وجود حقیقت در خارج هست و سالمه بالعرض ماهیت به تبع وجود، بالعرض یعنی میگیم به تبع وجود ماهیت وجود. خب وقتی که این باشه، وجود صفاتی هم داره مثلا وحدت، وجوب و غیره، این صفاتش هم مثل خودش، این صفات ذاتیش، صفات اولیه و ذاتیش مثل خودش عینیت و خارجیت داره، مثلا
یعنی که باید صفات ذاتیش میفهمیم، یعنی که
وجوب دیگه، وحدت، بساطت، فعلیت، عمدتا این رو صفات ذاتی وجوده، فعلیت، بسیط بودن، وحدت و وجوب. ولی زب وجوب آره ولی زب وجوب تأکد وجوده، توجه میکنید هست در حال. خب عرض شود ولی جناب هیوم چکار میکنه؟ این وجوب رو میبرده زیست کنه. نه همچه وجوبی نیست، همچه ضرورتی وجود نیست. اگه ضرورتی من فکر میکنم ضرورت داره، یعنی روان شناختی میبرده چون فرمه ذهن اون از خارج میمه تو ذهن بلازم معرفتی نیست. یعنی رویکرد کاملا معرفت شناختی میبسته داره و رویکرد وجود شناختی، تبیل وجود شناختی ضرورت رو اصلا میبرده زیر سوال. خب حالا کدوم عقل؟ این عقل، این عقل هیومی به کار ما نمیاد خیلی، توجه کنید. این قطعا ما باش کلامون تو هم میره، ما نمیتونید سوابون توی جوب نمیده. عقل مثلا کانتی چی؟ عقل کانتی که اصلا اساسا کانت اون عقل فلسفی رو خیلی نه که باور نداره، خیلی کارآمد نمیدونه. میگه به حساب ما اصلا نمیفهمیمش، میگه اینو بذاریمش کنار و میگه با به حساب متافیزیک و متافیزیک، میگه اون متافیزیکی اون چیزی رو ما میفهمیم که طبیعی باشه و ریاضی باشه، یعنی یا کیفیت داشته باشه تو ناظر به جسم و فیزیک باشه یا کمیت داشته باشه، چون ذهن ما با اینطوری در واقع معنوسه، با کمیات و کیفیات معنوسه اون بخش حسیات ذهن. خب اون بخش استعلائی ذهنم که دیگه در واقع ناظر به نومن هست و نومن اصلا اساسا برای ما قابل فهم نیست، ما فنومن ها رو میتونیم بشناسیم ولی زا از نظریشون اصلا کارآمد نیست. متافیزیک به این معنایی که ما تا به حال داشتیم متافیزیک، عملا این فلسفه اسلامی از نظر جناب کانت خیلی شاید استنباط من اینا خواهم دکتر بیشتر کار کردن حتما نظرشون خواهند گفت. کانت در واقع وقتی اگه مواجه بشه با فلسفه اسلامی دیدگاهش همین خواهد بود که خیلی چیز مفیدی به ما نمیده. چرا؟ چون ما نمیتونیم اینها رو بفهمیمش، اصلا ذهن ما، کانت ذهن شناسی کرده دیگه در واقع عمر کارش ذهن شناسی، میگه ذهن ما آنچه را که میفهمه فیزیک است و ریاضی، کمیات و کیفیات، کیفیات و کمیات و دیگه فراتر از اون یعنی فنومن ها رو میتونه بفهمه، نومن ها رو اصلا در واقع هیچ قضاوتی نمیتونه بکنه. و اون دوازده مقوله‌ای که میبره توش تو اصلا علیت رو میبره تو ذهن و از خواهم تو و غیره. حالا بمان میخوام بگم که عقل کانتی هم خیلی به درد ما نمیخوره. بس عقل متجدد، حالا بیم هگل مثلا فرض کنید دیگران، عقل متجدد فقط آن چیزی که ما در دوره تجدد به درد میخوره روند مطالعاتیش، یعنی به عنوان نگاه تاریخی خیلی میتونه مفید باشه برای ما که در به حساب غرب پس از رنسانس عقل چه سرنوشتی براش پیش آمد، چگونه در واقع معانی عقلی موجود و اون به حساب رشد مفاهیم عقلی چگونه به وجود آمد، در اون پروسه تکاملی مباحث عقلی چگونه به وجود آمد. به لحاظ تاریخی به درد ما میخوره که ما تو روش شناسی ازش استفاده بکنیم. به نظرم تو بحث عقل بررسی عقل متجدد از این حیث برای ما حائز اهمیت خواهد بود که ما در متدولوژی تو روش شناسی ازش استفاده بکنیم برای کاربردی ساختن همون مباحث فلسفه اسلامی توی حوزه علوم انسان، توی این به حساب مباحث روزمون، توی نیازهای امروزمون به عنوان متدولوژی. چرا؟ یعنی اون روش هایی که به کار بردن اینها برای ما بالاخره میتونه ازش الهام بگیریم و بهره برداری بکنیم.
یعنی بین این دوتا یه استقلال قائل میشوید؟
حتما. یعنی روشی که تو فلسفه اسلامیه صرفا تعقلیه،
برای این منظور
روشی که ما تو فلسفه اسلامی داریم صرفا روش قیاسی و تعقلیه. حالا تو غرب از حوزه قیاس به معنایی که ما به کار بیاریم یه ذره پا رو فراتر داشته، یعنی بیشتر در واقع این قیاس رو یه جوری تعمیم داده وارد حوزه استقلال شده، پل زدن از قیاس به استقرار، این روشش چیه، متدش چیه، و آیا از این متد میشه استفاده کرد برای علوم انسانی یا نه؟ رجوع کنید، یعنی این قابل بررسیه که ما نگاه کنیم ببینیم صرفا روش قیاسی ما برای پیشبرد علوم انسانی کفایت میکنه، ما آیا بسنده بکنیم به روش قیاسی یا قیاسات برهانی، یا این که نه، اگر قراره که ما علوم انسانی رو پیش ببریم، مسئول سخن من با آخرین عرض من که دیگه دفع زحمت بکنم، و یا نه روش قیاسی به ما هو قیاسی که در فلسفه اسلامی استفاده شده روش تعقلی، این به تنهایی کفاف نمیدهد، کافی نیست برای پیش برد، برای تحول در علوم انسانی. برای تحول در علوم انسانی باید پا رو فراتر بزنیم از روش قیاسی، بیایم تو حوزه شما در رو کنیم، بیایم گام هایی تو حوزه استقرا برداریم از اینجا روش استقرا. ما تا اگر میخواییم عدول کنیم از قیاس و رجوع کنیم به استقرا، چگونه باشد، چگونه باشد که به دام عرض کنم، یعنی چگونه باشد که محصولات کار ما ضعیف هم نشه و به دام تجربه گرایی غرب، به دام اون اشتباهات و خطایی که غرب درش گیر کرد، به دام اونا هم نیفتیم. توجه بفرمایید این چگونه باشه، یعنی مطالعه روند تکامل عقل در مغز زمان اکشی شکل، مطالعه روند تکامل عقل در مغرب زمین برای ما خیلی مفیده، خیلی مفیده، به شرطی که از اون مسلمات خودمون دست نکشیم، از مسلمات، از اون چیزی که ما بهش یقین کردیم در عنوان شاملهای اصلی معرفتی ما تو حوزه فلسفه اسلامی، حوزه فلسفه تعقل و تفکر، اون حوزه و اون شالوده هایی است که با وهم هماهنگه. ممنونم، توجه بفرمایید چیه اون چیه
میکس ای
باشه توجه بفرمایید، به شرطی که رجوع به غرب، اون فرایند تکاملی عقل در غرب، رجوع به اونا ما رو از اون دستاورد های پیشینمون، از اون مسلمات و یقینیات حساب خارج نکنه، با حفظ سمت میری سراغ اونا رو استفاده میکنیم در روش متدولوژی برای پیاده کردن اون معانی که در فلسفه اسلامی داریم تو حوزه تحول در علوم انسانی، که بتونیم از فوائدش، از محسناتش استفاده بکنیم، از مضراتش هم دور بمونیم. هدف این بتونیم از محسنات آنچه که در غرب اتفاق افتاده، که نمیگیم محسنات نداشته، قطعا داره، همین الان هم داره، همین علوم انسانی که الان در غرب وجود داره خیلی محسنات داره، میگیم همه رو بشوریم بریزیم دور، حضرت آقا همین شرفی نزدن، محسناتی داره، محسناتشو بگیریم، از مضرات و زیانهاش هم دور بمونیم، چه کار کنیم، چه متدی به کار بگیریم که از محسنات خوب استفاده کنیم، محسنات جدید متد خوب استفاده کنیم و همچنان از مضراتش در امان بمونیم، مسئولیت پیدا کنیم. این حاصل سخن بنده و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خیلی که از وقت عدول نکردم.
نه همون 45 دقیقه محبت کردیم. سلام، خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم. خدمت سرکار خانم دکتر اورکپور هستیم که استفاده کنیم از برنامه.
سلام و ادب و احترام خدمت همکاران گرامی و تشکر از آقای دکتر ساجدی بابت توضیحات تکمیلیشون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده اگر بخوام در واقع حالا عرایزی داشته باشم در خصوص فرمایشات آقای دکتر، همون ترتیبی که مثلا شما مطلب رو فرمودید بنده هم پیش میام، فقط بحث اینه که هرچی پیشتر میاد چالشی تر هم میشود. بله دقیقا همینطوره، فقط من اول این رو، این بنیان رو بگذارم که ما در یک اصل با هم مشترکیم، چون من گاهن این حالا حداقل در بازخوردی که بعضن دریافت میکنم از بعضی از همکاران، احساس میکنم که حتی این تردید وجود داره که اصلا یه بنیان مشترکی هم هست یا نه. آنچه که مسلم است در واقع این هست که این بنیان مشترک هست، دقیقا همینطوره، و در واقع دغدغه مشترکی هم اینجا وجود داره. بنده به شخصه حالا به عنوان یک فرد دانشگاهی معتقد به در واقع ضرورت بومی سازی علوم انسانی هستم، به امتناعش معتقد نیستم. و وقتی از بومی سازی صحبت میکنیم، بومی سازی به معنای در واقع همه ابعاد فرهنگی ماست که مسلماً یکی از مؤلفه های بنیادینش و بلکه بنیادی ترین مؤلفش در واقع بحث دین ماست، و بنابراین سخن گفتن از علوم انسانی اسلامی سخن گزافه‌ای نیست و کاملا دغدغه بجا و موجهی است برای کسی که نگاه تمدنی داشته باشد. و از قضا نگاه تمدنی هم برخلاف تصور بعضی از حالا دانشگاهیان یا افراد به هر حال اهل بحث در کشور که به اصطلاح این ورود به این بحث‌های تمدنی و اینها رو خیلی نمیتونن باهاش ارتباط برقرار بکنن، یا حتی بعضن این بحث‌ها رو متهم میکنن به آرمانگرایی یا مثلا خیال پردازی و این گونه در واقع تعابیر رو هم با هم به کار میبرن. من معتقدم اتفاقا این نحوه قضاوت راجع به این نگاه تمدنی داشتن حاصل اتفاقا بیخبری این افراد هست از واقعیت به اصطلاح جهان و بحث روز، یعنی بحث روز فضای آکادمیک بین الملل. این که در واقع این نگاه تمدنی بحثی نیست که ما از خیالات خودمون و حالا با تعابیری که گاهن به کار برده می شود مثلا جهتگیری ایدئولوژیک و حاکمیت ایدئولوژیک، حالا باید تک تک این کلمات هم بحث دارم، یعنی ما اهل فلسفه ایم که باید ایدئولوژی رو تعریف بکنیم و بگیم آیا کلمه ایدئولوژی اینجا داره درست به کار میره یا نه. ما چون در واقع رسالت خودمون رو با هم به درستی انجام نمیدیم، یه هرج و مرجی در کاربرد واژگان توی فضای فرهنگی هست که حالا من کاری ندارم، فقط دارم گزارش میکنم این رویکردهایی رو که با هم وجود داره و میخوام بگم بله میخوام عرضم این هست که میخوام بگم من کاملا اتفاقا هم شخصا نگاه تمدنی دارم و هم این نگاه رو کاملا نگاهی به روز میدانم و معتقد و ضروری و معتقدم در واقع انکارش حاکی از بیخبری است، حاکی از بیخبری از بحث روز فضای آکادمیک بین الملل است. و اینکه حالا توی این نگاه تمدنی داشتن علوم انسانی توی هر مجموعه تمدنی، علوم انسانی به عنوان در واقع اون بنیاد فرهنگساز اون تمدن اولین نقش و ضروری ترین نقش رو ایفا میکنن، و خب مسلما وقتی این گونه است، اینقدر علوم انسانی در واقع نقش آفرینیشون بنیادینه، سخن از جهتگیری این علوم انسانی هم قاعدتا باید به میان بیاد. علوم انسانی علوم خونسایی به هیچ عنوان نیست، و اینکه وقتی سخن از جهتگیری به میان میاد، حالا میشه از به اصطلاح سازگاری یا ناسازگاری فرهنگی و به تبعش بحث بومی سازی و امکان بومی سازی علوم انسانی، نسبت برقرار کردن بین علوم انسانی با میراث سنتی در فرهنگ ما، حالا هر فرهنگی که دغدغه تمدنی داره. عرضم اینه که این بحث خیلی بحث کلی هست و هر اتفاقا معتقدم که هر کشوری، هر مملکتی که از این بحث به نوعی بیخبره است، از قافله این جریان تمدن عقبه، یعنی واقعا نگرفته که الان فضای دنیا به چه سمت حرکت میکنه. حالا من ببخشید این مقدمه طولانی رو عرض کردم که بگم که در واقع ما روی به قول فرمایش حضرت عالی روی این مسلمات با هم مشترکیم و به هیچ عنوان بحث فرض کنید بله دقیقا. و اساسا نکته بنده این هست که من اصلا اون سطح از بحث رو که فرض کنید عقل سنتی را مردود میداند و این طرفش در واقع عقل متجدد رو مردود میدانند، این سطح از بحث، این بحث در واقع جدلی رو اصلا در سطح یک بحث علمی نمیدانم. این یک بحث روشن فکرانه است و در واقع هنوز ارتقا پیدا نکرده به سطح بحث علمی و من تعریف مشخصی از بحث روشن فکری دارم، اصلا تعریف مشخصی، یعنی واقعا با دقت تمام در طول این سالها من این واژگان رو ریشه یابی کردم و در واقع حالا توی کارهایی که دارم اخیراً انجام میدم ان شاءالله اینها انعکاس پیدا میکنه که اصلا کلمه روشنگری، روشنفکری اینها از کجا میاد و نسبتش فرض کنید که با فضای علمی به چه صورت هست و این بحثایی که حالا ان شاءالله در آینده خواهیم داشت. و اما بریم حالا با در واقع گذاشتن این بنیاد مشترک بریم به سراغ در واقع مباحثی که جناب آقای دکتر ساجدی مطرح فرمودن و عرایضی که دارم. این که پس بنابراین اگر این بنیاد مشترک هست، این رو هم من اضافه بکنم، بحث و اختلافی اگر هست و تفاوتی اینجا اگر هست در راهکار آقای دکتر ساجدی و چیزی که من از فرمایشات شما برداشت کردم در انتهای فرمایشاتتون دغدغه شما رو درک میکنم، ولی خب این رو هم این به اصطلاح نگاه پرسشگرانه شما رو هم تحسین میکنم، یعنی شما آخر فرمایشاتون رو با یک سوال، با یک پرسش در واقع خاتمه دادید که چه کار کنیم و این خوبه، ای کاش که در فضای آکادمیک ما اهل پرسشگری بودیم و میپرسیدیم از هم که چه کار کنیم و با اصلا این مبانی مشترک هست. حالا من به فرض کنید که این میزان تخصصم مجموعه جنبندیم به این نقطه رسیده، شما مثلا چه نظری داری و این بشود به صلاح مسیر حرکت و مسیر رشد. به هر حال من تحسین میکنم این نگاهی که حضرت عالی دارید و اگرم عرایزی تقدیم میکنم فقط به صلاح در راستای تقویت این بحث هست و قطعا حضرت عالی شأن استادی بنده رو دارید و من درس پس میدم، جسارت میشه خدمتتون. حالا من ورود میکنم به بحث، ولی خب اختیار دارید، سلامت باشید. خب حالا این مباحث لازمه، من حداقل شخصا بهشون التزام درونی دارم. خب و اما در واقع حالا طرح مطلب به ترتیبی که شما فرمودین، ببینید آقای دکتر، اون مبحثی که جناب ملا صدرای بزرگ در بحث مشترک لفظی بودن عقل داره که در شرح اصول کافی هم مطرح شده، اون کتاب عقل جهلی که در اصول کافی هست، حالا به طور خاص در واقع مبسوط بحثش در اونجاست، بنده برداشتم این نیست که ملا صدرا داره بحث مشترک لفظی بودن عقل رو تأیید میکنه. ملا صدرا یک روشی داره، ملا صدرای ما یک به اصطلاح اسلوبی داره در کلن سبک نگارش علمی خودش که ازش تعبیر می شود به در واقع شروع کردن با گزارش به مشی قوم، یعنی اول آنچه که موجود است رو گزارش می کنه، حالا تو هر نهله فکری، تو هر موضوعی که می خواد گزارش بکند نظر یک نهله فکری رو باشون همراهی می کنه، به مشیشون در واقع باشون در واقع راه میره، حرکت می کنه و بعد از یه نقطه خودش ورود میکنه و شروع میکنه به نقادی و اینجا فیلسوف ظاهر میشود، جناب ملا صدرا در مقام یک فیلسوف ورود میکنه و فلسفهش در واقع اینگونه منعقد میشه. به همین خاطر هم هست که آثار ملا صدرا مخصوصا حالا اثر اصلیش کتاب اسفار خیلی کتاب مفصلی است و یک حیثی از این کتاب جنبه دایرة المعارف داره، 9 جلد ما در واقع توی مجموعه آثار فلسفیمون، آثار به جامانده از بزرگانمون تقریبا نداریم که همچین اثر فلسفی متولی رو. حالا عرضم اینه که این بخشش، بخشی از این طول و تفصیل برمیگرده به همین نگاه مشی قومی. حالا من میخوام بگم که برداشتی که بنده از فرمایشات جناب صدرا در اونجا داشتم این بود که ایشون وقتی داره از اشتراک لفظی عقل حرف میزنه، بحثش این نیست که به اشتراک لفظی عقل قائل است و داره این رو میگه، ملا صدر رو به عنوان یک فیلسوف مثل هر فیلسوف دیگری اصلا نمیتواند به اشتراک لفظی قائل باشد، چون بحث فلسفه بحث معناست و مبتنیست به اشتراک معنوی، و تمام تلاش صدر رو همین هست که در واقع این رو حاصل بکنه و بله
نمیتونه
اصلا کلا من میخوام بگم فلسفه فلسفه اصلا با اشتراک معنوی شروع میشه.
ولی اون که تصریح نکرده به این مسئله، ولی ما با توجه
بله یعنی با توجه به همون
وجودیش
حالا بگم اصلا کلا حتی فراتر از گفتمان جناب صدرا، به قول من یکی از مسلمات عقلی غیر قابل مناقشه است که ما توی فلسفه اصلا نمیتونیم در واقع قائل به اشتراک لفظی باشیم و فلسفه بپردازیم. ملا صدر رو اونجا احصا میکنه، حالا احصا که در واقع 6 مورد رو میاره از معانی که در عقل وجود داره و حالا به حسب اون قومی که ازشون نقل میکنه مشترک لفظی تصور میشن. به عنوان مشترک لفظی بعد در واقع توی لول بعدی بحث ورود میکنه و میگه حالا در این حال که به نظر میرسه اینا با هم متباینن و در واقع متفاوتن، ولی یک بنیاد مشترک دارن و بنابراین اینجا اصلا بحث اشتراک نیست، بحث اشتراک لفظی نیست، بلکه بحث چیه؟ همونطور که خودتونم به درستی فهمیدین بحث تشکیک هست و در واقع اونجا بحث خودش رو که تشکیک هم دیگه یکی از لوازم اصالت وجود هست و
مراتب
مختلف بله و همون رشته تسبیحشون هم همونطور که به درستی فرمودید بحث تجرده و بنابراین من حالا علت این که باز با این تفسیر وارد این بحث شدم چون معتقدم ما اهل فلسفه باید خیلی خیلی وسواس نشون بدیم و حساسیت نشون بدیم روی این موارد و در واقع فیلسوفی کنیم و اون مسلمات عقلی رو همواره برجسته بکنیم. خب حالا از این بحث که حالا یه مقدار بحث استطرادی هم هست اگر عبور کنیم، یه نکته هم حضرت عالی فرمودید که خب حالا دو مرتبه‌ای که برای عقل وجود داره بحث در دو حوزه تبیین وجود شناسی و معنای وجود شناسی و معنای معرفت شناسی هست. من باز میخوام عرض کنم که از ابتدای تاریخ فلسفه که در واقع یک هزاره و اندی قبل از فلسفه اسلامی ما باشد، از قرن ششم پیش از میلاد، در واقع این نسبت وجود و معرفت نسبت کاملا تنگاتنگی است. یعنی اصلا وجود شناسی و معرفت شناسی دو تا مقوله مجزا و بی ارتباط به هم مسلما نیستن و قطعا حضرت عالی هم تصدیق می‌فرمایید و
با یه نگاهی که دو تاش از سنخ وجوده
درسته
دو تعریف داره
درست می‌فرمایید بله من یعنی بله
حالا دکتر
صحبت چون من عرضم اینه که در واقع اساساً باز این هم یکی از مسلمات که از همون اول اشتغال به فلسفه و تعریف در واقع بنیادین فلسفه ما باید این نسبت بین وجود و معرفت رو یعنی چرا؟ چون اصلا فلسفه یعنی این نسبت شناختی که برای انسان و تنها برای انسان از مجموعه موجودات این عالم ممکن است که با عالم برقرار کنه که چرا بشناسد واقعیت رو، واقعیتی که وقتی انسان میکاود این واقعیت رو میرسه به کنهش که وجود است، درسته؟ و بنابراین دیگه مدام این رفت و برگشت بین این ساحت معرفت و وجود انسانه. و من میخوام بگم اگه فلسفه از یه مقطعی در تاریخ خودش میشود علم الوجود، از همین نسبت برخواسته و این علم الوجود بودن فلسفه هرگز و هرگز و هرگز در هیچ اندیشه‌ای ملغا نمیشه. یعنی این تصور که گاهن و حتی تعبیر که گاهن میشنویم که فرض کنید در اندیشه عرض مخامند یک لحظه این که مثلا گاهن ما میشنویم که در اندیشه متجدد چرخشی اتفاق افتاده از وجود شناسی به معرفت شناسی، مثلا قبلا فلسفه علم الوجود بوده بعد حالا معرفت شناسی شده و این هم آثار فیلسوفان که همه در حوزه معرفته و بعد هم از یه جایی به بعد حالا بعضی ها فراتر هم میرن میگن مثلا در سرآغاز فلسفه معاصر همین چرخش به زبان میشه، چرخش و مثلا موضوع میشود زبان. این تعابیر در این حال که یه وجهی به اصطلاح درش هست، در اینکه معرفت به دلیلی برجسته میشود در دوره متجدد و این دلیل مهمه، زبان در سرآغاز دانش معاصر به دلیلی برجسته میشه، اما اینکه آیا این یعنی در این حال که وجهی درش هست ولی خیلی غلط اندازه و ما اهل فلسفه باز باید مواظب باشیم که دچار اون غلط اون وجه غلط قضیه نشیم، به اینکه آیا این به این معناست که فرض کنید موضوع فلسفه عوض شد؟ نه به هیچ عنوان. معرفتی که در واقع در اندیشه متجدد در کانون بحث قرار میگیره قرار حد وجود شناسی رو تعریف بکنه، اگر زبان در واقع توی اون نقطه از سیر تاریخ فلسفه برجسته میشه قرار حد معرفتی که قرار حد وجود شناسی رو تعیین بکنه. اینا همه نهایتا منتهی به وجود شناسی و فلسفه خلاصه علم الوجود است و بنابراین ما هر آن بحثی رو که به اصطلاح بخوایم داشته باشیم در مبانی بحث‌های در واقع بنیادی برای علوم انسانی که من معتقدم توی خود ساحت فلسفه باید منعقد بشه و واقعا ما اهل فلسفه آقای دکتر این بنده هم خودم شاملش به قول خارجی ها می اینکلودد، ما واقعا خیلی خیلی کمکاری کردیم توی این حوزه، یعنی آنچه را که ما باید تأمین بکنیم آنچه را که ما باید تأمین بکنیم در واقع تأمین نمی کنیم و نکردیم و حالا من دلیلش رو عرض می کنم و این باعث شده که این بحث علوم انسانی اسلامی در عین موجه بودنش و نازه به همین مطالبی که عرض کردم یک بحث سردرگمی باشد، یعنی واقعا آشفته.
چیزی تبیین کردین تمایز بین وجود و معرفت رو؟
نه نه نه.
چی تبیین کردین؟
خیلی عجیبه که الان
عرضم
اینه که به طور کلی به طور کلی در واقع ما کاری رو که باید انجام بدیم که حالا یک وجهش همین است، یک وجهش همین در واقع در نظر گرفتن این نسبت هاست، این کار انجام نشده و این باعث شده که در واقع توی اون لول بحث در علوم انسانی بحث خیلی آشفته و سردرگم بماند. و اما حالا وقتی اگه ما چون شما فرمودین که در واقع بحث وجود شناسی مرتبط میشه به بحث انسان شناسی و از اون طرف بحث معرفت شناسی مرتبط میشه به بحث روش شناسی و در این حال که فرمایشتون متین هست آقای دکتر، خب منتها من عرضم اینه ما اگر بخوایم این حوزه ها رو بی ارتباط با هم در نظر بگیریم واقعا حاصلش این آشفتگی خواهد شد. مهمه که در واقع من اهل فلسفه، حالا من نمیتونم از یک عالم علوم انسانی که مبانی فلسفی قضیه رو نمیداند گاهن اگر سخنی از روش شناسی به میان میاره یا بحث مثلا طبقه بندی مفهوم سازی هر مفهوم، من از اون عالم بزرگوار انتظار در واقع مباحث بنیادی یا حتی اشراف اون مباحث بنیادی رو ندارم، میگم که در واقع ایشون تو حوزه کاری خودش اصلا با همین شروع از روش شناسی شروع کرده، اما من اهل فلسفه هم که باید بنیاد این روش شناسی رو تبیین بکنم، خب و این بنیاد باید در ارتباط با مباحث دیگر باشد، نسبت روش شناسی با انسان شناسی همون گونی که از نسبت وجود شناسی و معرفت شناسی در واقع بحث بشه. خب حالا همه این عرایضی که من داشتم برمیگرده و بنیاد همه اینها تعیین همه این نسبت ها در گروه این هست که ما سعی کنیم اولا تفاوت نسبت شناختی سنتی با عالم با نسبت شناختی متجدد با عالم رو بفهمیم و به تبع این تفاوت نسبت شناختی تفاوتی که در تعریف عقل ایجاد میشه. ببینید ما اولا باید مفهوم عقل متجدد رو این رو در واقع به درستی درک بکنیم و بعد در واقع سعی کنیم بین این عقل متجدد با عقل سنتی، یعنی اون مطلبی که آقای دکتر هم فرمودن در فرمایشاتشون در توضیح مطالب جلسه قبل، این که در واقع ما نسبت بین در واقع یک وجه مشترکی بین عقل سنتی و عقل متجدد درک بکنیم، این در گروه این هست که در واقع ما این بحث بنیادی رو داشته باشیم که عقل چه در معنای سنتی چه در معنای متجددش، متجددش اولا عقل، یعنی اصل عقل بودن رو به رسمیت بشناسیم و این رو مبنای مشترک قرار بدیم، منتها بعد بخوایم ببینیم که این عقل چه اتفاقی براش افتاده، چه تعریف جدیدی پیدا کرده که حاصل شده اندیشه متجدد، و این اندیشه متجدد حالا در واقع چه لوازمی داره. من معتقدم آقای دکتر این اتفاق نیفتاده، یعنی این که من میگم این بحث بنیادی مقفول مانده توسط ما اهل فلسفه، این که ما در این حال که این دغدغه به اصطلاح این دغدغه های بزرگ رو داریم، دغدغه علوم انسانی اسلامی رو داریم، ولی مسیر رو نمیدونیم چگونه باید طی بکنیم، و من معتقدم شروع این مسیر دقیقا باید با همین باشه، ورود جدی به فهم، تلاش در واقع برای فهم اتفاقی که برای عقل در دوره تجدد افتاده. حضرت عالی فرمودید که اون رشته تسبیح عقل به اصطلاح معانی عقل در اندیشه ما بحث تجرده. خب بنده عرض میکنم که دقیقا همین تجرده که در اندیشه متجدد ملقا میشه و کنار گذاشته میشه. خب آیا با کنار گذاشتن این عقل متجدد از عقل بودن ساقط میشه؟ چه اتفاق میبینید؟ اینا سوالات کلیدی هست که ما باید بهش توجه کنیم دیگه. یک اشکالی که من توی کار در واقع اساتید محترم و دغدغه مندان فلسفه اسلامی میبینم که حضرت عالی حالا به طور خاص مستثنا هستید، این هست که اساساً با همون مقولات وقتی نگاه میکنن به اتفاقات که در دوره متجدد افتاده، یعنی اصلا خطای راهبردی همینه، ما مقولاتی داریم، مقولات اندیشه سنتی وجود دارن، و این کلمه سنتی هم که من به کار میبرم میدونید اصلا خود تجدد سنت رو سنت کرده، یعنی خود تجدد با در تقابل قرار دادن خودش در مقابل سنت گفته من متجددم، قبل از من سنتی است. درسته؟ حالا نه اصلا بحث نسبی نیست آقای دکتر، اصلا نسبی نیست اینجا، این بزنگاه ها و اتفاقاتی که تو این بزنگاه ها افتاده مهمه. به هر حال من دارم وقتی کلمه سنتی رو به کار میبرم، چون بعضی ها فکر میکنن که سنتی مترادف است با منسوخ، نه، من به معنی منسوخ به کار نمیبرم، دارم به این معنا به کار میبرم که در واقع عقل متجدد یه نسبتی با عقل ما قبل خودش گرفته، یه اسمی به اون داده که ما اگه میخوایم نسبت این دوتا عقل رو بفهمیم در واقع باید این رو بپذیریم که اینجا اون ما قبل تجدده یه ویژگی هایی داشته که مجموعاً اسمش رو این گذاشته سنتی، که این اتفاقا به ما یک رشته تسبیحی بدهد برای این که بتونیم در واقع مجموعاً حرف فلسفه سنتی رو در حوزه عقل بفهمیم، تا بعد بتونیم با نسبت برقرار کنیم با رخداد تجدد و اتفاقی که برای عقل توی اون دوره افتاده. من عرضم این هست، اساتید وقتی که در واقع با اون مقولات میرن به سراغ فلسفه متجدد، اصلا معمولاً که نمیرن، یعنی اصلا خیلی دغدغه‌ای نیست، منتها تو همون قدم اول بحث همینه. من الان یه حرف خیلی چالشی رو مطرح کردم دیگه، اصلا اون رشته تسبیح بحث تجرد ملقا شد در اندیشه متجدد، این ملقا میشود. خب اگر بخوایم از دید فلسفه سنتی نگاه بکنیم، پس عقل از عقلانیت افتاد، همون شد دیگه اصلا ما حرفی برای گفتن با هم نداریم، اون رفت تو مسیر خودش، افتاد به توهم و در واقع اون سقوط کرد و در واقع اون اتفاقاتی برش افتاد، و ما در جایگاه متعالی خودمون باید توی این جایگاه بمانیم و این جایگاه رو حفظ بکنیم و با به گفتگو بین ما بسته شد. من میخوام بگم آقای دکتر این برای فلسفه خطرناکه که ما در واقع توی این اتفاق به جای اینکه تلاش کنیم وجه این اتفاق، اگر کلیدی ترین و بنیادی ترین ویژگی عقل در اندیشه سنت در اندیشه متجدد ملقا می شود، قبل از اینکه اندیشه متجدد محکوم بشه به سقوط عقلانیت، حتی اگر سقوط باشد، بنده معتقدم بله که سقوطه، البته که سقوطه، ولی آنچه که برای من اهل فلسفه مهمه، برای من اهل فلسفه مهمه، این قضاوت ارزشی در گام اول نیست. آنچه که مهمه اینه که من بفهمم اگر عقل سقوط کرده چرا سقوط کرده. ما در فلسفه کارمون بیان چرایی است، ما در فلسفه به دنبال چرایی ها هستیم، من باید ببینم اگر سقوط کرده وجه سقوطش چیه، اگر شک، نه به گفته بنده، به گفته همه کسانی که توی اندیشه تجدد کار کردن و قلم زدن، در واقع شک کردن، اصلا شک فراگیر، شک فراگیری که در واقع خود دکارت هم ناگزیر میشه،
شک دستگیری
از اون، نه نه باز عرض میکنم، یک شک فراگیری در دوره رنسانس حاکمه که دکارت هم به دلیل اینکه روحه ما بعد نسبت ها رو بفهمیم آقای دکتر عرضم اینه، چون روح زمانه خودش رو این آدم درک میکنه، حالا در واقع میاد و فلسفه متجدد رو با شک شروع میکنه. ببینید یک دوره تمام اندیشه سنتی، یعنی من عرضم اینه تمام اندیشه سنتی اندیشه ایست مبتنی بر یقین، بحث شک یک بحث استطرادی است، بحث شک بحث به اصطلاح اولیه نیست. اندیشه متجدد اندیشه ایست که دقیقاً از همین نقطه مقابل شروع میکنه، یعنی منتقل میشه و در واقع بنیاد خودش رو نه بر یقین، نه بر یقینیات، نه بر بدیهیات. میگن یه ضرب المثلی وجود داره، میگن یا مکن با پیلبانان دوستی یا بیا خانه در خانه. من معمولا ورود نمی کنم به این فضاها، چون اگه ورود بکنم بد ورود می کنم. آره، یعنی در فرد پیلبانان ورود می کنم، مثلا پیل و خانه که پیل متناسبش هست ورود می کنم و بعد دیگه خستتون می کنم. نه می دونم که خسته می شید. بله، حالا این بنده خدا آقای همایونی هم آشنا هستم با این عرایز بنده.
باز کنیم آقای همایونی معرفی کنیم. آقای همایونی از دانشجویان بسیار علاقمند مستعد ما هستند، در دانشکده دوره لیسانس کامل اینجا بودن و با ما فاندکتوری و درست داشتن، الان ارشد میکنن و علاقمند. الان هم از کجا پیدا کرده همچنین جلسه پشتی
میگه این یعنی دانشجو آقای دکتر؟
این آره،
یه دونه از این دانشجو ها به قول فرمایش خدا میفرماید که یکی به هزار بله، یکم منکم اشرون اصابرون یک لبوم اتنگ. بله،
فکر کنم در قالب یک کنفرانس سالانه بزرگ این اصلا فیلم که همچی اتاق در نه تازه اصلا فقط هم توی پوسترش که زدن دانش کده فقط نمیشم دانش کده هوا در علوم
انسانی عنوانش بود کرسی های لذیر پردازی، درست کرسی های لذیر پردازی با کنفرانس اینا فرق میکنم.
نه درسته، بسیدم سالانش حداقل بزرگتر از این فکر کنم بوده،
حالا دفعه قبل بزرگتر بود و افرادش هم بیشتر بوده، این دفعه آب رفته دیگه تو خورده به ترتیبی دیگه
اوله
اون سالی که رفتن ترتیبی اینو هنوز بازشون نیدادن دیگه، رفتن دوباره مسافرت دیگه. خب اصلا
اگر اجازه بدید به خاطر ذکر وقت خانم دکتر
حالا من واقعا میگم من در حد من بازم در حد طرح بحث ورود میکنم، چون این بحث یعنی تک تک کلماتی که بنده دارم عرض میکنم یه دنیا حرف پشتشه که حالا این حرف در واقع مسئول چیه. من میخوام آقای دکتر این رو عرض بکنم که ما دقیقا تو همین بزنگاه ها باید توقف بکنیم و به جای در واقع سریع شیفت کردن به قضاوت ارزشی و بگیم ما که اصلا فلسفه که با بدیهیات شروع میشه، شما با شک شروع کردی پس فلسفت فلسفه نیست، عقلت مجرد نیست پس فلسفت عقلت عقل نیست، و این اتفاق متاسفانه میفته. من معتقدم که در واقع این نسبت در واقع اصلا بسته شدن باب گفتگو از همون ابتدا توی یعنی نسبت قالبی هست که ما از حوزه فلسفه اسلام و فلسفه متجدد گرفتیم و این خیلی آسیبزا هست. من همه عرضم توی اون نوشته هم که خدمتون تقدیم کردم و دو سال پیش هم کرسیش برگزار شد همین بود آقای دکتر. این که چرا این بود، چرا ما یه همچین نسبتی برقرار کردیم مخصوصا در 40 ساله در واقع بعد از انقلاب، بخشیش یعنی میدونید باز اینجوری عرض بکنم، این فلسفه و تمام این بحثایی که ما داریم به هیچ عنوان بحثای ابسترکتی نیست. ما همیشه متهمیم به این که اونیا دارن تو هپرو حرف میزنن، در حالی که نه، کاملا ناظر به شرایط در واقع بستر فرهنگی، شرایط و همه لوازم حالا به هر حال اون بستر فرهنگی و شرایط زمانه هست و اتفاقا جایی توی فلسفه خطاب رخ میده که ما اون شرط در نظر نگیریم. مثلا من همین بحثی درباره مفهوم آزادی دارم، دقیقا آقای دکتر ناظر به همینه که ما اصلا میبینیم که اندیشمندان غربی در دوره متجدد افتادن به تکاپوی تعریف آزادی و اصلا تمام هویت تجدد رو میخوان با این مفهوم آزادی تعریف کنن، ولی اصلا به این توجه نمی کنیم که بابا نسبت این مفهوم و نسبت این حرفا با سنت به اصطلاح فرهنگی و اون بستر فرهنگی غالب در فضای این اندیشمندان چیه. یکی از مؤلفه های در واقع این بستر فرهنگی سنت یهودی مسیحی است و ما بیخبریم از این که واقعا سنت یهودی مسیحی چه مؤلفه هایی داره که در واقع همچین رویکرد تقابلی رو توسط اندیشمندان متجدد برانگیخته و در واقع همچین مفهومی از آزادی رو حاصل کرده. حالا عرضم اینه، توی فلسفه خودمون هم همینطوره. بحث اینه که من درک میکنم چرا یه همچین نسبتی هست، چون فلسفه متجدد فلسفه مهاجمی بوده، اصلا کلن فلسفهی به قول نیچه تعبیر قشنگ داریم، یعنی این فلسفه بدبینه. فلسفه متجدد فلسفه ایست بدبین، با بدبینیش با شک شروع میکنه، اصلا در تقابل با سنت شروع میکنه، سنت رو در واقع به عنوان خرافه لغو میکنه و به سنت خودش هم اکتفا نمیکنه، ای کاش فقط محدود میمون به سنت یهودی مسیحی، تعمیم میدهد و کلن تمام سنت ها رو و هر جا که ورود میکنه سنت در واقع موجود توی اون منطقه رو تار و مار میکنن. یعنی این اتفاق برای ما افتاده. حالا هیوم آقای دکتر عددی، حالا درست نیست توی بحث علمی من این تعبیر رو به کار برم، ولی ما بحثمون هیوم نیست آقای دکتر، اصلا بحث هیوم نیست.
یکی از بساخاشی
حالا میرسیم ایشالله، درسته نمیگم تاثیرگذار نبوده ولی عبور شده مدت هایی از هیوم عبور شده در خود فلسفه غرب و ما بیخبریم. عرضم اینه که فلسفه متجدد فلسفه ایست مهاجم، دو تا ویژگی داره، مهاجمه و تقلیلگراست. فلسفه ایه که در واقع ریداکشنیستیه و اینا حرفای من نیست، حرفاییه که خود در واقع اندیشمندان غربی در حوزه فلسفه علم در آسیب شناسی در واقع فلسفه متجدد زدن. این فلسفه تقلیلگراست، ریداکشنیستیه روی کردش و مهاجم مرمان. اصطلاح تهاجم فرهنگی هم که ما در ادبیات در واقع بعد از انقلاب داریم کاملا اتفاقا برخلاف تصوری که هست و برخلاف حالا اون گفتمان مبتذلی که گاهن پیرامونش در فضای روشنفکری وجود داره، اتفاقا فوق‌العاده اصطلاح دقیقی است و فوق‌العاده اصطلاح علمی است. خب اون به اصطلاح اون مورد حجم واقع شدنی که ما از اواخر قاجار تا انتهای پهلوی تجربه کردیم در کشورمون، این حس رو، یعنی واقعا حس دفاعی تدافعی در ما وجود آورده که اوکی حالا در واقع ما این رو پس بزنیم و کنار بزنیم و در واقع خلق کنیم و کاری نداشته باشیم. من میخوام بگم این در واقع نسبتی که ما برقرار میکنیم تکرار اون خطای بنیادیه. ببینید اندیشه متجدد به تعبیر دقیق نیچه اندیشه نیست انگاره، همین در واقع اصلا تهاجم بچه تهاجمیش همینه، هر جا که میره میگه با شما اصلا هیچی نیستی، حرفی برای گفتن نداری، سنت چیزی نیست. هگل میگه تمام تاریخ بشر تاریخ دوران کودکی بشریته. همین انسان ها، همین فرهنگ هایی که الان دارن زندگی میکنن، اون آدمی که تو هنده، اون آدمی که تو ایرانه، اون آدمی که توی فرض کنید که استرالیا، تو مثلا بومی های آمریکا، همین آدم معاصر آدم بالغ نیست. یعنی اینجوری تحقیر، اینجوری در واقع حجمه که این انسان مربوط به دوران، چون فکرش فرهنگش مربوط به دوران کودکی بشره و این انسان زمانی انسان میشه، زمانی در واقع بالغ میشود و مستحق در واقع لیبل انسانیت میشه و ممکنه به عنوان یک شهروند جامعه انسانی به رسمیت بشناسیم این آدم رو که متجدد بشود. این میخوام در این حد اتفاقا نگاه افراطی و تحقیر و با همین مجوز این همه جنایت در طول تاریخ تجدد اتفاق افتاده. حالا من عرضم اینه، این در واقع نیست انگاری فاجعه باری، حالا اگه فرمایش هست من در خدمت
هستم.
من
رضایت دارم.
اختیار دارید. حالا ما این در واقع این رویکرد افراطی نیست انگار نسبت به همه چیز در واقع به سراغ فرهنگ ما هم آمده. فرهنگ ما هم بسیار در یک به اصطلاح 100 سال و اندی ما قبل انقلاب اسلامی آسیب دیده. واقعا تمام ابعاد فرهنگی ما رسوخ کرده و تمام ابعاد سنت ما رو به سخره گرفته و در واقع غلبه پیدا کرده. حالا من معتقدم اتفاقا مردم ایران یعنی این رخداد انقلاب اسلامی رو رخداد فوق العاده مبارک میدانم، از این جهت، حالا از خیلی جهات میشه در واقع این بحث رو تبیین کرد، این مبارک بودن رو، ولی از این جهت علمی اگه من بخوام حالا از حوزه تخصص خودم بحث بکنم، اینکه واقعا این نشان میده که در واقع یک ما در واقع در حافظه جمعیمون این چیزی که درکی که از ارزشمندی سنتمون، یعنی ما تحت تأثیر این حجمه قرار گرفتیم، ولی این حجمه در واقع ما رو به طور کلی تهی نکرد، بلکه اتفاقا حس تقابلی برای ما به وجود آورد که با تو داری همه هویت من رو تحقیر میکنی. اصلا اینجوری نیست، هویت من، سنت فکری من، میراث در واقع دینی فرهنگی من فوق العاده ارزشمنده و ما میبینیم که در واقع حتی در بین روشنفکران، کلمه روشنفکر رو دقیق و با معنی خودش به کار میبرم، یعنی حتی کسی که فرض کنید به لول یک متفکر اصیل هم ارتقا پیدا نکرده، متجدده، روشنفکر متجدده، ولی در این حد میبینیم که مثلا در دوران پهلوی روشنفکرای جامعه اغلب این همیت و این غیرت رو نسبت به فرهنگ سنتی و اینکه نقادن نسبت به فرهنگ مهاجم نقادن، نقد میکنن و به اصطلاح یا حداقل حتی اگر نقاد نباشن، حتی اگر به نوعی مسخ شده باشن، دردمندن. مثلا صادق هدایت یه آدمیه که واقعا مسخ شده توی اون فرهنگ، ولی آدم دردمندی این آدم رو احساس میکنه، اینکه یه ارزشی وجود داشته که از بین رفته و این دردش اومده. این آدم به اصطلاح حساس با این روحیه هنری دردش اومده، هرچند که خودش هم رفته و مسخ شده. حالا نکته بنده اینه که ما به درستی این رو درک کردیم که باید پای سنتمون بیستیم و در واقع ارزش‌های سنتیمون رو بشناسیم، برجسته کنیم، و در واقع همین هم یکی از عوامل پیروزیمون بوده و پس زدن این حجمه بوده. خب این حجمه در سطح بله سیاسی، در سطح در واقع نظامی، در همه اون ابعاد، حالا اگر جسارت نشود به رشته علوم انسانی، همه ابعاد روبنایی کاملا موجهه و ما باید در واقع این کار میکردیم. اما در سطح علمی من عرضم اینه، تمام عذر میخوام تمام این توضیحاتی رو که عرض کردم برای این بود که برسیم به این نقطه که ما متاسفانه خطای راه بردیمون اینه که در سطح علمی هم این رو در واقع پس زدیم، یعنی اینکه افتادیم توی بازی نیستنگاری اونها. اون نیستنگاری میگه سنت شما چیزی برای حرفی برای گفتن نداره، ما هم شدیم نیستنگار متقابل، میگه ما حرفی نداریم، شما هم حرفی نداری، اصلا حرفی نیست، اصلا باب گفتگو بسته است و نگاهمون تحقیرآمیز نسبت به اتفاقات متجدد. و بعد اینجا دوچار یه تعارضی شدیم به خاطر اینکه دستاورد، اولین دستاورد و مهمترین دستاورد اندیشه متجدد که اصلا شمشیر اندیشه متجدد اون بچه قدرتشه، تکنولوژیه، درسته؟ و این تکنولوژی رو ما بخوایم یا نخوایم بهش دوچاریم. تکنولوژی یعنی این، یعنی همین چیزی که تمام زندگی ما الان داره توش اتفاق میفته. و وقتی اندیشه رو پس میزنیم و از تکنولوژی استفاده میکنیم، دو تا اتفاق میفته. یکی این که در ظاهر گویی داریم تعارضگونه عمل میکنیم، اون میگه اگه من بدم پس تکنولوژی من بده دیگه، برای چی از تکنولوژی استقبال میکنیم و ما چاره نداریم استقبال کنیم. و البته که اینو هم درک میکنیم که این تکنولوژی مزایایی هم داره و باید استفاده بکنیم، همینجوری هم نمیریم سراغش. اما حالا غیر از این که رفتارمون تعارضگونه میشود و مورد اتهام قرار میگیریم توی سطح بنیادی تری، در واقع یه اتفاق بدتری که میفته اینه که چون مبانی این تکنولوژی رو نمیدونیم، آدیتور به اون سطح تشخیص سره از ناسره هم نمیرسیم. یعنی اینکه این تکنولوژی، این مظهر تمدنی قدرتمند که اصلا با همین اومده همه جای دنیا رو فتح کرده، این
فیلتر نداره توی فرهنگ ما، چون مواجه نشدیم، چون نخواستیم مثلا ببینیم حرف حساب بنیانهای این تکنولوژی چیه، این تکنولوژی همینجور بدون فیلتر میاد توی کشور ما. حالا من به صورت کلی عرض میکنم و نه اصلا من میخوام بگم یعنی مشکل در واقع کشورهای اینگونه این هست که بحران ها در واقع دچار بحران های فرهنگ غربی هم میشوند. ببینید چرا بحران هایی که حاصل اندیشه و تمدن متجدد هست توی کشورهایی که خودشون متولی و پیشگام در واقع این اندیشه بودن کمتره. من عرضم اینه، ببینید توی کشور من دلم نمیخواد اصطلاح کشور توسعه یافته و در حال توسعه، یعنی من اصلا به رسمیت نمیشناسم این تعابیر رو، به خاطر هم نمیخوام این اصطلاحات رو به کار ببرم، ولی اگه بخوایم اینجوری طبقه بندی بکنیم که اون کشور بنیانگذار در واقع این تکنولوژی، چرا بحرانی که حاصل این تکنولوژی تو اون کشور کمتر گریبانگیر است تا کشوری که خودش بنیانگذار نیست و فقط مصرف کننده؟ به خاطر اینکه او صاحب فکر اینم هست، یعنی وقتی که بحران رو، اولا بحران رو خیلی زودتر اندیشمندانشون بحران رو خیلی زودتر شناسایی میکنن، این بصیرت رو دارن که بحران شناسایی کنن، وارنینگ بدن، هشدار بدن، و حالا گیرم که جدی گرفته نشد، وقتی رخ داد خیلی سریعتر از دیگران متوجه میشن، خیلی سریعتر بهش فکر میکنن. ولی کشوری که فقط در سطح تقلید و در سطح استفاده است، بحران ها فوق‌العاده قوی تر اتفاق میفتن و هرج و مرج ایجاد میکنن. چرا؟ چون در واقع وجه تشخیص سر از ناصره نیست. این آدیتور یکی از مؤلفه های یک تمدن واقعی و تمدن قدرتمند همینه که در نسبتش با بقیه تمدن های موجود دقیقا فیلتر داشته باشه. تمام تاریخ تمدن قدرتمند، یعنی این تمدن های باستانی با هم خیلی خوب در ارتباط بودن، ولی فیلتر داشتن.